خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم همه ما رو تو این ماهای مبارکی که هستیم مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده، برای اینکه انشالله جلسه ذکر باشه، جلسه ای باشه که ائمه علیهم السلام انشالله عنایت داشته باشن، سلام علیکم، خصوصا وجود مقدس امام زمان علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. با عرض تسلیت از جهت این بزرگانی که اخیراً از نیروی هوایی، فرمانده های نیروی هوایی و خصوصا شهیدی که به هر صورت از این منطقه بود به ملکوت اعلی پیوستن و طلب مغفرت برای همشون و تعالی روحشون که جداً بزرگوار بودن، اینهایی که حالا خیلی مقداری که ما شناختیم حقیقتاً افرادی بودن که روحهای بزرگی داشتن، برای همشون طلب رحمت، مغفرت و تعالی روح میکنیم و باز برای اینکه اونها هم از این مجلس بهره‌ای داشته باشن صلوات دیگه عنایت بفرمایید. جلسه قبل خلاصش این شد که عرض کردیم عرفا عالم رو، عالم وجود رو به پنج مرحله تقسیم کردن، سلام علیکم، به پنج مرحله تقسیم کردن که خلاصه اون پنج مرحله این شد که اولین عالم، عالم ذات پروردگار هست، عالم بعدی عالم صفات، عالم لاهوت هستش که عالم ظهور پروردگار به صفت وحدانیت، و سومین عالم، عالم اسماء هستش یا عالم جبروت که نه دیگه حالا توضیحاتش گذشت، من فقط میخوام یه یادآوری اجمالی بشه. چهارمین عالم، عالم ملکوت بود که شامل برزخ، قیامت و موجوداتی که در اون عالم ملکوت هستن، ملائکه و امثال اینها میشه. و آخرین عالم و پایین ترین عالم، عالم دنیا که توش هستی که اسفل السافلین هست. اون پنج عالمی که عرفا تقسیم کردن و همچنین عرض کردیم که هر عالمی یه عکس و دورنما و شبهی از عالم بالاتره، یعنی این عالم دنیا یه جلوه و یه دورنمایی است از عالم برزخ و عالم قیامت، و عالم برزخ و قیامت، عالم ملکوت یه دورنمایی است از عالم جبروت، و او یه شبهی هست از عالم لاهوت، و عالم لاهوت هم یه جلوه‌ای است از ذات مقدس پروردگار که غیب محض هستش، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، هرچی که تو بالا هست یه صورتی تو پایین داره، یه شبهی تو پایین داره. مرحوم صفی علی شاه، کسی که حالا شاید خانقاه رو شنیده باشید که حالا اسمش هستش، ایشون خودش آدم بزرگی بوده، حالا ولی که بعدن بعضی از کسانی که طرفدار و هم مسلکش شدن افرادی بودن که نتونستن راه او رو ادامه بدن، ولی خودش آدم بزرگی بوده، حدود دو قرن پیش یکی از عرفایی بوده که در اصفهان به اصطلاح زندگی میکرده. ایشون یک کتابی داره اسم زبدت الاسرار که دیوان شعره، ولی بسیار بسیار عالی هست. ابتدای این دیوان شعرش همین چیزی که ما جلسه قبل گفتیم و خلاصش این جلسه عرض کردیم، یعنی آفرینش کل عالم رو اینجوری ایشون گفته پیش از این ایجاد، پیش از این که خداوند این عالم رو خلق بکنه، پیش از این ایجاد ذات ذوالجلال کنز مخفی بود. معمولا اهل معرفت تو کتاباشون یه حدیثی نقل کردن خیلی مشهور به اسم حدیث کنز مخفی، یعنی حدیث گنج پنهان، که تو اون حدیث قدسیه، خداوند میفرماید که کنت کنزا مخفیا، من یه گنج پنهانی بودم، اشاره است به همون عالم ذات که غیب مطلقه. کنتو کنزن مخفیا، من یک گنج پنهانی بودم که کسی و احدی از من خبر نداشت و خبر هم نداره اون عالم. فاحببتو ان اعرف، خواستم که خودمو نشون بدم و مردم منو بشناسن. فخلقت الخلق لکی اعرف، عالم رو خلق کردم برای اینکه من رو بشناسن، چون همه عالم آیه خدا و نشونه خدا هستن، عالم رو خلق کردم که من رو بشناسن.
اون وقت همین رو صفی علی شاه اشاره میکنه، میگه پیش از این ایجاد ذات ذوالجلال کنز مخفی بود در عین کمال، وان هویت بحر سرپوشیده بود، یه دریایی بود که سرپوشیده بود، کسی ازش خبر نداشت. وان هویت بحر سرپوشیده بود، بر ظهور خیش ناجوشیده بود، ظهوری نکرده بود. شاهد ذاتان نگار پرده زر، خودش شاهد خودش بود پشت پرده، کسی او رو نمیدید. شاهد ذاتان نگار پرده در، عاشق خود بود و اندر پرده در، خواست ذاتش تا کند ایجاد حسن، خواست خودش کم کم نشون بده. فاش بازد عشق با دلدار حسن، بر خود از ذات خود اندر این ذات جلوهی فرمود آمد در صفات. این عالم دومه، یعنی خواست خودشو نشون بده با صفات خودشو نشون بده. این همونیست که عرض کردم، خداوند متعال ذاتش رو کسی نمیتونه درک بکنه، ولی صفاتش رو با صفات اومد، همون اسماء الله. بر خود از ذات خود اندر عین ذات جلوه‌ای فرمود آمد در صفات، که حالا دنبالش داره که اون جلوه کی بود، که انشاءالله حالا بعدن بهش برسیم، که بهش میگن حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه. که حقیقت روح اهل بیت رو اگه کسی بخواد بفهمه کجاها بوده، تو اون عالم، که حالا انشاءالله تو یه بحثی که به مناسبت حالا تو یه فقره از زیارت جامعه هست اونجا بهش میرسیم. این مجملی از جلسه گذشته. اما اون چیزی که من بخوام تو این جلسه مطرح بکنم این هست که باز عرفا کلامی دارن، میگن انسان دو تا سیر داره، دو تا مسافرت داره. یه مسافرت، یه سیر، سیر نزول اومدن پایین، و یه سیر، سیر صعود رفتن بالا. انا لله و انا الیه راجعون، همون دو سیر. سیر نزول اینه که انسان از عوالم بالا، روح انسان و حقیقت روح انسان در عوالم بالاتر بوده که از اونجا سیر کرده و مسافرت کرده و اومده این پایین. و سیر صعود این هستش که دو مرتبه ما خواهیم رفت، انا الیه راجعون. این دو تا سیریست که برای انسان ها هست. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این کنج خراب آبادم. این اشاره به سیر اوله. ما حقیقت روحمون، اصل روح انسان یک روح الهی بوده که در عالم اسماء بود، در عالم جبروت. ببینیم حقیقت و اصلمون کی بوده. اصل وجود ما یک وجودی بوده متعلق به عالم جبروت، یعنی اینقدر ما مقاممون و مقام روحمون بالا، نفخت و فیهم روحی، یک روح الهی بود، پله پله، منزل منزل اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، تا رسید و الان تو این عالم دنیا قرار گرفتیم. مدتی تو این عالم دنیا هستیم، حالا تا هر مقداری که خداوند متعال صلاح بدونه تو این عالم هستیم، و بعد دو مرتبه برگشت خواهیم کرد، انا الیه راجعون. دو مرتبه این سیر هست، منتها این دفعه دیگه با دست پر. این سیر، سیر صعود، یه سیری هستش که کسی تو این دنیا یه مدتی زندگی میکنه، برای خودش چیزهایی کسب میکنه، دو مرتبه برمیگرده، انا الیه راجعون. این دوتا سیر رو ما هممون داشتیم، این دوتا مسافرت رو. و اگر خوب دقت بفرمایید میبینید علامتهایی از این سفر تو ماها هست، یعنی یه علائمی هست که ما از اون بالا اومدیم پایین، این سیر نزولی رو داشتیم. عالم بالا عالمی بوده صفا، نور، هیچ تیرگی، گناه، کدورت، این چیزا توش نبود. ما ها از اون عالم اومدیم پایین، و اون اوائلی که تو این دنیا میایم نشونه های عالم بالا رو داریم. شما ببینید یه لباس رو که مثلا میدید خیاطی میدوزه تحویل میگیرید، یه لباس رو، اون اوائلی که لباس رو از کارگاه خیاطی تحویل میگیرید، آثار اون کارگاه خیاطی تو این لباس هست. اوتو کشیده هست، این لباس خیلی تمیزه، اون اوائلش، آثار اون کار، یعنی اگه کسی لباس رو نگاه بکنه میفهمه که این از یه جایی اومده، از یه جایی ساخته شده و آثار اون کارگاه توش هستش. بعد از یه مدت که این لباس تن ما بود، خب چک میشه، کثیف میشه، شستشو که میشه، این اوتوهاش و همسال اینام از بین میره. انسان اصلش از کارگاه بالا بود، از عالم بالا بود. وقتی اومده تو این دنیا، اون اوائل ورود به این دنیا آثار عالم بالا تو ما هست، لذا بچه ها خیلی پاکن، نوجوان ترا خیلی پاکن، اینا اوائل ورودشونه به این عالم دنیا، مثل اون لباسی است که تازه از کارگاه تحویل میگیریم، آثار عالم بالا توشون هست. بعد از یه مدتی که موندن، خب کم کم چرک و کدورت و گناه و امثال اینا باعث میشه که اون صفا، اون حالتهای پاکی و نورانیت کمتر بشه و اصلا کسی موازه به خودش نباشه، اون حالتهای یواش یواش از بین بره. خب این نشون میده که ما یه سیری داشتیم از بالا و این آثار تو ما هست. اینا رو که دارم میگم برای اینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا رحمت کنه کسی رو که بدون از کجا اومده. رحم الله امرهن علم من عینه، بدون از کجا اومده. ما ها اگه ازمون بپرسن از کجا اومدیم، خب قایت چیزی که میدونیم این استش خب از پدر مادر متولد شدیم اومدیم، یعنی عقبتر دیگه نمیتونیم بریم. و حال اینکه امیرالمومنین اینو نمیگه، این که خیلی هنری نیست که، این مقدار همه میدونن، ولی حضرت میفرماید خدا رحمت کنه، یعنی یه هنری است که حضرت داره میگه، هر کسی این هنر رو نداره. خدا رحمت کنه اون کسی که بفهمه از کجا اومده، اصلش چی بوده، گذشتهشو به خاطر داشته باشه. اما نه گذشته یعنی 4 سالگی 5 سالگی بچگیاشو، نه، ببین حقیقت روح تو چه عوالمی بود. تو انقدر نزدیک به خدا بود حقیقت روحت که در عالم جبروت سیر می‌کردی، نفخت فیه من روحی، توی روح الهی داری. وقت اگر آدم این روحش رو بشناسه، حیف میدونه کثیفش بکنه اگه بشناسدش. اثرش اینه دیگه، شما اگه یه گوهر بسیار بسیار قیمتی بدن به ما، خب آدم مواظبت ازش میکنه دیگه، هر جایی که نمیگذاره، میذارش توی مثلا گاب صندوقی، توی صندوقچه یه جا میذاره که دسترس همه نباشه که خرابش کنن. خب اگه ما بدونیم که گوهر وجود خودمون چیه و حقیقتا باور داشته باشیم این رو، صلوات علیه و سلم، اگر بدونیم حقیقت روح ما چی هستش و یه گوهر قیمتی تو دستمون هست، دیگه حیفمون میاد خرابش کنیم. یارتون من خدمت آقای بهجت ازشون پرسیدم که چی کار بکنیم تکبر نداشته باشیم، غرور نداشته باشیم. همینجوری تو کوچه میومدن ایشون، آقا وایستادن آقای بهجت، گفتن که آقا تکبر کن، غرور داشته باش. من خیلی خودم تعجب کردم که ایشون چرا اینجوری برخورد میکنه، تکبر کن. بعد فهمیدم حالا منظورشون چیه. بعد فرمود تو اگه بدونی چی بودی، خیلی قدر خودت رو بیشتر میدونی و بیشتر بزرگی میکنی. البته ایشون نمیخواست بگه تکبری که از جهت اخلاقی مذمت داره، نه، میخواست بگه احساس بزرگی کن، انقدر خودت رو بزرگ و عزیز بشمار که حیف بدونی آلوده کنی خودتو با گناه. اون تکبر، اون بزرگی واقعی. بی خود نبود که بعضی از بزرگان عرفا اصلا طریقه سلوکیشون طریقه معرفت النفس بوده، یعنی میخواستن یه کار کنن شاگرداشون خودشونو بشناسن که چیه. اگه آدم بتونه خودشو بشناسه که چه گوهری تو وجودشه، غیر ممکنه گناه بکنه. اگه بدونه چیه، عرض بکنم باور داشته باشه که یه گوهر قیمتی دستشه، اون وقت دیگه نمیخواد اینو کثیفش بکنه. یک لحظه یه لکه روش افتاد، فوری پاکش میکنه با توبه. ماها که گناه میکنیم چون نمیدونیم چی دستمونه، چون نمیدونیم خودمون چی هستیم. این هستش که اگر حقیقت وجود خودمون رو و اصل وجود خودمون رو بشناسیم، معذرت میخوام اگر برادرها یکیشون یه تذکری بتونن بدن به این بالایی‌ها، یه مقدار سر صدا رو کم بکنن. حالا ما حاضریم، ما قطع بکنیم اگر خیلی وقتتون کمه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اگر این چیزهایی که دارم عرض میکنم، غرضم اینه که بدونیم اصل وجودمون از عالم اسماءه. ما اهل اونجاییم، وطن اصلیمون اونجاست. مرحوم شیخ بهایی گفته این که میگن حب الوطن من الایمان، همتون شنیدید دیگه، حب الوطن من الایمان. ایشون میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن مراد این وطنای اینجوری نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. این حب الوطن اون وطن اصلی ماست، ما وطنمون مال عالم اسماءه، اون وطن رو باید دوست داشته باشی. حب الوطن من الایمان. البته ایشون در یه مقامی بودی که اینو گفته، ایشون نمیخواد نفع بکنه، نه واقعا هم این وطن ظاهری رو هم دوست داشتن اینم درسته، اینو هم در بر میگیره، منتها اون وطن اصلی ما اونه. حب الوطن من الایمان میخوره به اونجا، چون وطن اصلی ما عالم اسماء، او رو باید دوست داشته باشیم و شوق داشته باشیم که اون وقت خیلی به دردمون میخوره. خب اصل ما و گذشته ما مال اونجاست. حالا اگه بتونیم اینقدر قدرت داشته باشیم که یه رجعتی بتونه روحمون بکنه و قبلمون رو بتونیم به خاطر بیاریم، خوب دقت بفرمایید چی عرض کردم، اگه بتونیم گذشته هامونو به خاطر بیاریم، گذشته ها یعنی اون قبل از عالم دنیا، حقیقت روحمون رو، و بفهمیم کجا بودیم، خیلی چیزا گیر میاد. این امکان داره یا نه؟ همه ما ها نهان تا 6 سالگی 7 سالگیمونو به یادمون میاد، یه مقدار عقبتر بریم حالا تا 5 سالگی دیگه، معمولا دیگه 5 سالگی کمتر خیلی نادر هست کسی یادش باشه. میگفتن بو علی سینا تولدش رو یادش بوده. ممکنه شما یه چیزی که الان به گوش بخوره فوری انکار بکنید، من اینو عرض میکنم عیبی نداره، اینو انکار بکنید عیبی نداره، به جایی هم ضربه نمیخوره، ولی تو معارف یه چیزای عجیبی آدم میشنوه که اگه انکار بکنه چوبشو میخوره. من نمیخوام بگم خدا نکرده آدم اینجوری باشه که هر چی که به گوشش خورد قبول بکنه، ولی به هر صورت تو معارف چیزای عجیبی آدم به گوشش میخوره. این هستش که میگن تو این کلاس هر کسی خب نباید بیاد، البته گویندن وظیفه داره هر چیزی رو نگه از دو طرفه، منتها واقعش این هستش که یه چیزایی تو معارف به گوش آدم میخوره که تا حالا نخورده، حداقل اینجوری عادت بکنیم که فوری انکار نکنیم، حداقل حالا قبولش هم نداشته باشیم انکارم نکنیم، لااقل احتمالش رو بدیم. بو علی سینا رو ازشون اینجوری نقل میکنن که ایشون ادعا میکرده، میگفته من تولدم رو هم باید دارم. مرحوم امام تو کتاب اربعینش، اربعین امام رو دیدید دیگه، ایشون از بعضی از اهل معرفت نقل میکنه که ادعا داشتن عالم قبل از عالم دنیا رو به یاد داشتن، قبل از عالم دنیا رو به یاد داشتن. حالا بو علی زمان تولدش هنوز تو عالم دنیاست، مرحوم امام نقل میکنه بعضی از اهل معرفت بعض قبل از عالم دنیا رو به خاطر داشتن، و این امکان پذیره، محال نیستش. چطور تا 7 سال پیشمونو تا 7 سالگیمونو بیاد داریم، تا 5 سالگیمونو بیاد داریم، چطور محال نیست؟ خب اگه کسی سیر قهقرایی و عقبگرد بکنه، بره عقبتر میتونه عوالم قبلی هم بیاد داشته باشه. یادتون هست من ماه سفر بحثی رو که مطرح کردیم راجع به ضمیر ناخودآگاه بود، عرض کردم همه ما تو باطن خودمون یه ضمیر و یک قسمتی از روح داریم که بهش میگن ضمیر ناخودآگاه و خودمون ازش خبر نداریم. عجیب، تو روح ما یه قسمتی است که خودمون ازش خبر نداریم. اصل وجود ما اونه، اصل وجود ما اونه. و من عرض کردم از ابتدای تولد که هیچ برو عقب‌تر، از این ابتدایی که نطفه تکوین میشه در رحم مادر، از اون موقع ضمیر ناخودآگاه شروع میکنه به گرفتن مطلب، خاطرات رو ثبت میکنه، از اون موقع شروع میکنه به ثبت خاطرات. خب پس بنابراین تو قسمتی از روح ما که ضمیر ناخودآگاه هست، یه بایگانی هست، یه جایی هست که مخزن اطلاعات بایگانیه. اگه کسی بتونه وارد این ضمیر ناخودآگاهش بشه، میتونه اون حوادث گذشته رو به یاد بیاره، اگه بتونه وارد اونجا بشه. این هیپنوتیزمی که الان مطرحه، من کاری به مسئله شرعیش ندارم، از جهت شرعی بعضی از فقها مثل مرحوم امام حرام میدونستن هیپنوتیزم رو، تا حالا بعضی های دیگه درمان و مداوا کردن به واسطه هیپنوتیزم رو جایز میدونن، ولی امام مطلقا حرام میدونست. من کاری به جهت شرعیش فعلا ندارم، میخوام یه چیز دیگر رو بگم. با هیپنوتیزم شخص رو رجعتش میدن به سالها گذشتش، به سالها گذشتش، یعنی مواردی بوده که طرف رو هیپنوتیزم کردن فرستادن به 5 سالگیش، به 4 سالگیش، به عقبتر. حتی یه کسی مدعی بود که من کسی رو هیپنوتیزم کردم به 100 سال عقبتر فرستادمش.
اینا محال نیست. الان روانکاوی یکی از شیوه های مهمی که تو علم روانکاوی الان مطرحه و روانکاوا کار میکنن اینه که اون مریض روانی رو هیپنوتیزم بش میکنن، برش میگردونن به بچگیش، که اون عقده هایی که تو بچگی داشته و یادش رفته، خب اون عقده ها یادش بیاد. خب اینا یه کارهایی هستش که من میخوام بگم امکان داره ها، مسئله سر جهت شرعی و هیپنوتیزم نیست. خب اون رو حضرت امام حرام میدونستن. مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط رو من اسمشو چند بار خدمتتون عرض کردم، ایشون الان بچه هاش تو تهران زندن. فردی بوده بسیار، من از جسد گریخته شنیدم، بسیار بزرگ بوده، طوری که امام زمان علیه السلام بعضی ها رو فرستاده بوده پیش عاشق رجب‌علی برای استادی، برای اینکه عاشق رجب‌علی استاد چون باشه. ایشون میگه که یه مرتبه، همین عاشق رجب‌علی خیاط، یه مرتبه یه فردی میاد پیش ایشون میگه که آقا من میخوام خدمت شما باشم و یه مدتی شاگرد شما باشم، از محضر شما استفاده کنم. مرحوم عاشق رجب‌علی میگه که تو برو اون بت‌هایی که برای خودت درست کردی اول اونا رو بریز دور، بعدم بیا. اون بت‌ها تو بریز دور، بعدم بیا. مراد ایشون از اون بت‌ها این بود، این فردی که اومده بود پیش عاشق رجب‌علی و می‌خواست شاگردیشو بکنه، یه فرد اهل ریاضتی بوده. یعنی قبل از اینکه خدمت عاشق رجب‌علی برسه، خودش یه ریاضت‌هایی کشیده بوده و به قول خودش و به نظر خودش به یه جاهایی هم رسیده بوده. میتونست یه کارایی هم تو این عالم بکنه. اینا برای شده بود بت. بت هر کسی به تناسب خودشه. یکی براش علم بت میشه، علمش بوده، یکی براش اسم و عنوان بوده، یکی براش، هر کی یه بوتی داره دیگه متاسفانه. و اون کسی که از همه این بوتها خالی باشه و هیچ تعلقی نداشته باشه، فقط متعلق با خدا باشه، خدا پرست باشه، کمه. قرآن میگه ها و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مردم همراه با شرک خدا رو میپرستن، اونایی که مخلص خدا و حقیقتا خدا پرست باشن کمه. هر کی یه بوتی داره متاسفانه. حالا باید خودمون نگاه کنیم ببینیم بوت ما چیه. بوتا فرق میکنه. عاشق رجب‌علی خیاط به این طرف میگه تو برو اول بوتاتو بریز دور، اون بوتایی که برای خودت درست کردی و فکر کردی به یه جاهایی رسیدی با اون ریاضتات، اونا رو بریز دور، بعدن بیا، اون وقت ما هستیم خدمت شما. این طرف میگه نه آقا، ما کلی زحمت کشیدیم، کار کردیم، به هر صورت میتونیم با شما بیایم و یه مقدار با ما بگی ادامهش میدیم از همینجا. عاشق رجب‌علی گفت نه، باید بری اونا رو بریز دور. اون طریقه طریقه اهل بیتی نبود. اونا رو بریز دور. این فرد حالا چه جوری شده بوده، ناراحت شده بوده، هر جوری شده بوده، با عاشق رجب‌علی برمیگرده میگه که عاشق کاری نکن که بچگیاتو به یادت بیارم. عاشق رجب‌علی میگه خب بیار. این شخص یه تصرفی میکنه تو عاشق رجب‌علی، یه تصرف میکنه. خود عاشق رجب‌علی میگه من یه مرتبه دیدم، 7 سالگی خودم رو دیدم. یعنی یه حالتی برای من پیش اومد که 7 سالگی خودم رو دیدم که دارم میدوام. یه تصرفی بود که او تومان کرده بود، اهل ریاضت بود دیگه، همچه کاره ازش برمی اومد. عاشق رجب‌علی میگه این خیلی حالا ما رو اونچنان منقلب نکرد، این کار چیز خاصی نبود. گفتم خب حالا شد این، ولی چیزی نبود این. خلاصه رفت، اون طرف رفت، مرحوم عاشق رجب‌علی میگه بعد مرد این بنده خدا، از دنیا رفت. بعد از یه مدتی من رفتم سر قبرش، برزخش رو دیدم، دیدم بسیار جاش تنگ و تاریکه و یک ندایی داره، یک شعاری داره، یه وردی داره، همش میگه کو قیامت، کو قیامت. یعنی فکر میکنه که این برزخش زودتر تمام بشه، قیامت حالا بهتره براش. عاشق رجب‌علی میگه من برزخ و او رو طرف رو دیدم که چقدر تنگ و تاریک بود، چقدر قبرش تنگ بود. حالا من غرضم از این قضیه این بود که اون طرف یه تصرفی تو عاشق رجب‌علی کرد، برگردوندش به 7 سالگیش. محال نیست که آدم بتونه برگرده عقب و حقیقت خودش رو دریافت کنه، محال نیستش. صلوات یه نهر بفرمان. این چیزیست که ما باید تو ذهن داشته باشیم. ببینید اصل وجود ما این بود، ما اگه بتونیم سیر قهقرایی داشته باشیم، بتونیم برگرد کنیم به عقب، 7 سالگی که هیچی، 5 سالگی که هیچی، 2 سالگی عقب‌تر بریم از عالم دنیا بزنیم بیرون، میابیم خودمون رو که کجا بودیم. در عالم اسما بودیم، در جوار پروردگار. خب این سیر نزول ما رو آوردن تو این دنیا. چرا آورد خداوند متعال ما رو تو این دنیا؟ خب مصلحتی بوده و بسیار بسیار بحثش عمیق هست که هدف از آوردن ما تو این دنیا چی بود. خب اون جای خود داره. اومدیم تو این دنیا و از اون وطنمون دور افتادیم، از اون وطن اصلیمون دور افتادیم. یه مدتی اینجا هستیم به خواست خداوند، حالا هر کسی عمرش هر مقدار باشه هستیم، و دو مرتبه برمیگردیم به اصل خودمون. دو مرتبه میریم تو عالم برزخ، میریم تو عالم قیامت، میریم تو عالم جبروت، عالم اسما، برمیگردیم اونجا. اول مثنوی رو شاید همتون، مثنوی مولوی رو شاید همتون دیده باشی. بشنو از نی چون حکایت میکنن. عجیب ایشون تو همین 3-4 بیت همین نکته هایی که ما تا حالا از اول جلسه گفتیم ذکر کرده. بشنو از نی چون حکایت. نی مراد مولوی از نی خودشه، مراد مولوی از نی خودشه. بشنو از نی چون حکایت. و دلیل این که خودشو تشبیه کرده به نی اینه که معمولا نی یک صدای غم‌انگیزی داره. معمولا نی اینجوری دیگه، وقتی نی میزنن یک آهنگ و صدای غم‌انگیزی داره. و مولوی هم چون الان میخواد یک ناله غم‌انگیزی سر بده، خودشو تشبیه کرده به نی. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. جدا شده از وطن اصلیش، از جدائی ها شکایت میکند. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. منو از نیستان جدا کردن. نیستان یعنی همون عالم اصل من. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق. شرح شرح یعنی پاره پاره. یعنی من میخوام دردمو به یه نفر بگم، ولی هر کسی نمیتونم بگم. به یه کسی عاشق باشه، دلچاک باشه میتونم بگم. به یه کسی که او هم درد فراق داشته باشه میتونم غممو بگم. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. انا لله و انا الیه راجعون. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. دو مرتبه برمیگردی به اونجا. قرآن میگه همه به طرف خدا برمیگردیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. همتون ملاقات با پروردگار خواهید کرد. یا ایها الانسان، نه یا ایها المؤمنون، یا ایها الانسان. همه انسان ها ملاقات خواهند کرد. البته عرض کردم ملاقات با ذات مقدس پروردگار امکان نداره برای کسی. با اسماء، با اسماء خدا ملاقات خواهند کرد. یعنی سیری که ما داریم سیر به طرف عالم اسماء. از عالم اسماء اومدیم، داریم دو مرتبه به طرف عالم اسماء میریم. منتها مؤمنین با اسماء رحمت خدا ملاقات خواهند کرد، با اسماء لطف خدا ملاقات خواهند کرد، که بهشت یه شمه، یه دریچه، یه پیش درآمدی است برای لقاء با خدا با اسماء رحمتش. و کفار و مشرکین و منافقین و اون افراد دیگه با اسماء قهر و غضب الهی ملاقات خواهند کرد. اونا هم ملاقات میکنن، منتها با اسماء غضب خدا ملاقات میکنن، که جهنم یکی از اسماء غضب الهی است. جهنم یکی از اسماء غضب الهی هستش. حالا اینا رو میگم، بحثی است که بعدا خدمتتون خواهم کرد، که جهنم مظهر اسم المنتقم، مظهر یکی از اسماء خدا المنتقم دیگه. و این نمیگیم منتقم هستش خداوند متعال، مظهر اسم المنتقم پروردگار جهنم هستش. که حالا اینا تو بحثی است که بعدا خدمتتون عرض خواهم. همه برمیگردیم به طرف عالم اسما. پس دقت بفرمایید، ما از عالم اسما اومدیم به عالم اسما داریم برمیگردیم. خب این سیر ماست. حالا اگر کسی بتونه یه مقداری این اسب به اصطلاح سیر و سلوکش رو مردونه تر بتازه، مردونه تر اسب رو بتازونه، تو این سیری که به طرف عالم اسماء داره میرسونه خودشو به منطقه اسم اعظم. اسم اعظم بالاترین اسم خداوند متعال هست که تمام اسماء پروردگار توش جمعه. اگه کسی بتونه خودش رو خیلی ببره بالا به منطقه اسم اعظم میرسه. البته خود منطقه اسم اعظم درجاتی داره، مراتبی داره که تو روایت داره 73 درجه است. هر کسی به تناسب اون زحمت و کوششی که کرده میتونه برسونه خودشو به اونجا. اینها مال معصومین نیستا، اینا مال افراد ماهاست که باید برسونیم. اینا مال معصومین نیستا، اینو باید دقت بفرمایید. این مقامات فکر نکنیم که مختص معصومین علیهم السلام، نه خیر، دیگران هم میتونن خودشونو برسونن به اسم اعظم. برای ایشون این ممکن شد، یعنی از اسم اعظم هم قدمش رو بالاتر گذاشت. معراج، قضیه معراج همینه دیگه، قضیه معراج همین بود. پیغمبر اکرم یه همسفر داشت، همسفرش تو معراج از جبرائیل بود. جبرائیلی که تو روایات داره صورت حقیقی جبرائیل رو احدی ندیده، صورت حقیقیشو کسی طاقت یعنی نداره ببینه، ظرفیت نداره او رو ببینه. فقط دو مرتبه خود پیغمبر اکرم دید، تو روایات داره دو مرتبه پیغمبر اکرم جبرائیل رو به اون صورت حقیقی خودش دید. وقتی که درخواست کرد از جبرائیل که صورت حقیقی خودتو نشون بده، جبرائیل خودشو نشون داد. پیغمبر اکرم یه مرتبه دید که جبرائیل شرق و غرب عالم رو پر کرده. حالا این یعنی چی ما نمیدونیم، شرق و غرب عالم رو پر کرده یعنی چی نمیدونیم، ولی این مقدار میدونیم که یعنی انقدر احاطه داره حضرت جبرائیل که پر کرده صحنه رو، انقدر احاطه به عالم داره. و پیغمبر اکرم بیهوش شد، این عظمت رو که دید بیهوش شد. شهبری بگرفت شرق و غرب را و از مهابت گشت بیهوش مصطفی. شرق و غرب عالم رو گرفت و از مهابت گشت بیهوش مصطفی. البته مولوی میگه پیغمبر هم اگه حقیقت خودشو به جبرائیل نشون بده، جبرائیل تا ابد بیهوش میمونه. احمد ار بک شایدان پر جلیل، تا ابد مدهوش مانند جبرائیل. خب اونم حقیقت خودشو نشون نداده، ولی جبرائیل حقیقت خودشو نشون داد. چند لحظه پیغمبر اکرم بیهوش شد. احمد ار بک شایدان پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرائیل. به هر صورت دو مرتبه جبرائیل رو به صورت حقیقیش دید. ملکیست بسیار مقرب، بسیار مقرب، سلام الله علیه. من یه مرتبه عرض کردم مرحوم آیت الله رفیع قزوینی خدا رحمتشون کنه، ایشون از مراجع تقلید بودن، شاگرداشون بعضن الان زنده هستن، آقای حسن زاده آملی اینا از شاگرداشون. حتی خود امام با اینکه هم شاگردی با مرحوم آیت الله رفیع قزوینی بودن، هر دوشون درس اشرف عبدالکریم حائری می‌رفتن، ولی یه مدتی هم ظاهرا شاگرد مرحوم آیت الله رفیع قزوینی هم بودن رحمت الله. ایشون از فقها، از عرفا و از حکما بود، حکیم هم بود، فیلسوف هم بود. ایشون تعبیرشون این هستش که گاهی موقع‌ها یه دو رکعت نماز بخونید، هدیه کنید به این ملائکه مقرب، به حضرت اسرائیل، به حضرت جبرائیل هدیه کنید، دوست بشید باهاشون. ما چه دیدی داریم نسبت به حضرت اسرائیل، به حضرت جبرائیل؟ اینا چه دیدی داشتن؟ دو رکعت هدیه کنید، دوست بشید به حضرت جبرائیل، که بعد که اون اومد موقع قبض روح با دوستش خوب رفتار میکنه قطعا. خب پیغمبر اکرم همسفر با جبرائیل بود، تو سفر معراج با هم میرفتن، عوالم رو طی کردن از برزخ. میبینید دیگه احادیث معراجی رو خودتون شنیدید، پیغمبر جهنم رو دید، بهشت رو دید، جهنمی ها این کار رو میکردن، بهشتی ها این کار رو میکردن، از عالم برزخ قیامت رفتن بالا، از عالم ملکوت گذشتن، باز همسفر بودن با هم دیگه. ولی هرچی میرفتن بالاتر تعداد افرادی که تو اونجا ساکن بودن کم میشدن، چون هرچی به طرف عالم ربوبی برن بالاتر کمتر کسانی هستن بتونن تو اونجا زندگی بکنن. هرچی میرفتن بالاتر کم میشد تعداد سکنه اون عوالم، کم میشد تا اینکه عالم ملکوت تموم شد، وارد عالم اسما، وارد عالم جبروت شدن، اونجا رو هم با هم دیگه طی کردن. این سیر رو که میرفتن چقدر قشنگ حافظ میگه، میگه مست بگذشتی، و به پیغمبر خطاب میکنه، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، اونایی که خلوت نشین ملکوت بودن، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. اون خلوت نشینای ملکوت، خلوت نشینا یعنی اون کسایی که تو اعلا ملکوت اعلا هستن، که نوعاً ملائکه مقرب پروردگار اونجا هستن. خلوتیان ملکوت یعنی اونجا که خلوته، شلوغ بلوغ نی. تو درجات پایین تر ملکوت سایر ملائکه هم هستن، ولی تو اونجا خلوته. مست به پیغمبر، مست از چی؟ از عشق پروردگار. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. همه اومده بودن خلوت نشینا که تو رو نگاه کنن، همه کرده بودن برای اینکه تو رو نگاه کنن. از عالم جبروت هم گذشتن، عالم اسماء تموم شد، وارد مرز عالم لاهوت که دیگه عوالم بسیار نزدیک میشد به عالم ذات، میخواستن بشن. حضرت جبریل گفت دیگه من دیگه معذورم، از اینجا به بعد دیگه من نیستم. پیغمبر اکرم فرمودن که اینجا تنها میگذاری، اینجا من رو تنها میگذاری. جبریل عرض کرد که اینجا جاییست که احدی بهش نرسیده، احدی. ولو دنه تو انملتن لحترختو، اگر یک بند انگشت جلوتر بیام منم میسوزم، احدی اینجا نیمده، من دیگه جلوتر از این نمیتونم بیام، جلوتر از این جای من نیستش، تو خودت برو، تو مرا بگذار زین پس پیش ران، مرا بزن این عقب خودت دیگه برو، تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان، تا هر جا که میتونستم بیام حدم همین بود، حد من این بود ای سلطان جان، دیگه بقیهش رو دیگه خودت برو. پیغمبر اکرم دیگه اونجا تنها رفت. قرآن تو سوره نجم همینو بگه، سمدنا فتدلا فکان غاب قوسین او ادنا. پیغمبر انقدر رفت بالا رسید به اونجایی که به اندازه غاب قوسین یک کمانهای قدیم رو دیدید، کمانهای قدیمی رو که وقتی این دو طرفش رو در نظر بگیرید فاصله این دو طرف چقدر کمه، این کنایه از این که انقدر پیغمبر اکرم نزدیک شد. بعد بفرمایید فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیکتر از این، که عرفا این رو تفسیر کردن قاب قوسین او ادنا یعنی چی، که تو همون عوالم ربوبیست. حالا فعلا خب پیغمبر اکرم انسان بود و از عالم جبروت گذشت وارد عالم لاهوت شد. درس معراج میدونید چیه برای ما؟ معراج یه درسی برای ما داره. درس معراج این استش که بشر تو همین دنیا هستی، هنوز نمردی، هنوز زند، پیغمبر هنوز تو این عالم بود، هنوز تو این دنیا بود که معراج رفت. این درسه. ببینید قرار نیستش، پیغمبر اکرم ملک نیست، کارهایی که میکنه برای ما الگوه، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اسوه است، نمونه است. خدا متعال بشر خلقش کرد تا ما سرمشق بگیریم، ولی خب اگر قرار بود که یه کسی بود که ازش سرمشق نگیریم، خب ملائکه بودن دیگه، ولی پیغمبر رو بشر آورد یه نمونه داد تا از روی این نمونه بقیه کپیه بکنن و بیان جلو. این نمونه است. درس معراج این استش که انسان تو که تو دنیا هستی هنوز نمردی، بیا بالا، نه اینکه بعد از مردن به زور بکشنت به طرف عالم اسما. بعد از مردن همه میریم به طرف عالم اسما، انا الیه راجعون، همه میریم، ولی اون رفتن هنر نیست، میبرن، اون رفتن نیست، اون بردنه. هنر اونی که آدم خودش بره، با پای خودش جلو جلو بره. و این بود که فرمود موتو قبل ان تموتو، قبل از این که بمیرید بمیرید، یعنی خودتون جلو جلو برید، خودتون جلو جلو برید. اگر قبول داریم این درس معراج هست، دیره، دیر هست، فردا دیره اگه آدم بخواد تصمیم بگیره. اگه قبول داریم این درس معراجه، اگه قبول هم نداریم میگیم معراج مال خودشون بود، کاری به ما نداشت که، اون کارهایی که پیغمبر کرد ائمه کردن مال خودشون بود کاری. اگه نداریم که هیچ. ولی اگه کسی قبول داشته باشه دیره، لحظه لحظش بگذره دیره. و مخصوصا یه چیزی اهل معرفت میگن که واقعا آدم رو میترسونه، میگن اگر کسی این دنیا چشش باز نشه، اگه این دنیا نتونه حقایق بلند رو ببینه، اون طرف از خیلی چیزا محروم خواهد بود. اینجور نیست که ما فکر کنیم حالا بقیه کار رو اون طرف خواهد شد، نه، این طرف من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که این طرف کور باشه اونورم کوره. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اینه که آدم رو خیلی میترسونه. ما که تا خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم کوریم، واقعا کوریم. چی دیدیم مگر از معارف؟ مگه چی چشیدیم؟ چی دیدیم؟ چی تونستیم بفهمیم؟ این درس معراج هست که موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه ببرن تو، خودتون بیاید جلو جلو و برید اون مراحل رو، حتی با عالم اسماء هم اکتفا نکنید، برسونید خودتون رو به اسم اعظم. و خدمتتون عرض میکنم که به اسم اعظم هم میشه رسید، خود ما هم میتونیم برسید، برسونید خودتون به اسم اعظم. و این همونیست که عرفا بهش میگن خلع، خلع خل لام عین خلع، یعنی روح رو تا وقتی که تو این دنیا هست بکنی از بدن و ببری بالا. حکیم سهروردی که بهش میگن شیخ اشراق مشهور هستش، ایشون میگه که ما کسی رو حکیم نمیدونیم مگر اینکه بتونه خلع بکنه بدنش رو، یعنی تو همین دنیا بتونه مرگ اختیاری داشته باشه، روح خودشو جلوتر بتونه ببره اونور. مرحوم میر داماد که از علمای بزرگ و حکمای شیعه هست، استاد ملا صدرا، ایشون بالاترش رو ادعا کرده، گفت ما حکیم رو حکیم نمیدونیم مگر اینکه خلع کردن براش عادت شده باشه، نه اینکه بتونه این کار رو بکنه، نه به صورت ملکه در اومده باشه، یعنی هر موقع دلش خواست خلع بکنه و روحش رو بکنه از این دنیا بفرسته اون طرف، به راحتی بتونه این کار رو بکنه، هر موقع خواست به راحتی بتونه این کار رو بکنه. من یه مرتبه خدمتتون عرض کردم، من خدا رحمت کنه عاشق جواد آقای تهرانی رو، مشهد ایشون بودن حدود 12-13 سال پیش، ما مشهد بودیم یه تابستونی، خدمت ایشون منزلشون هفتگی یه جلسه اخلاق بود میرفتیم. پیرمرد بسیار بسیار باصفا و بزرگواری بودن، 5-6 سال پیش مرحوم شدن، که نمیدونم حالا اون پیامی که رهبر معظم انقلاب داده بودن به ایشون، حالا شاید شما اون موقع نمیشتختی یا تو ذهنتون نبود، پیام بسیار بالایی بود و آدم برجسته ای هم بود انصافا. ایشون به اصطلاح شنیده بودیم که حالت خلع داره، یعنی میتونه این کار رو بکنه. دوستان ازشون سوال کردن یه مرتبه که آقا ما شنیدیم شما خلع دارید، میتونید مرگ اختیاری دارید، میتونید روحتون رو بکنید تو همین. ایشون بعد از اینکه خلاصه خیلی اصرار و مسائل این چنینی فرمودن بله، مثل یه لباس در آوردن، مثل یه لباس در آوردن، بدن رو کنار میگذاریم و میریم. اون وقت تعجب میکنیم امیرالمومنین علیه السلام یه تیر رو از پاش میکشن بیرون، چرا توجه نمیکرد؟ اون معلومه که دیگه جای تعجب نداره، که جای تعجب نداره. به هر صورت اینا خلع بود که داشتن، تو همین دنیا هم این کارو کردن، افرادی بودن که کنار گوش ما و گوش کنارم هستن. مرحوم استاد هاشم نعلبند از شاگردای بزرگوار مرحوم آیت الله آقای قاضی طباطبایی، کسی که 28 سال شاگرد آقای قاضی بوده، میگن اگر کسی 2 سال شاگردی آقای قاضی رو میکرد کافی بود که زیر و رو بشه، 2 سال. این 28 سال شاگرد آقای قاضی بود، 28 سال خیلی طولانیه، قدیمی ترین شاگرد آقای قاضی، که میگفتن خود آقای قاضی بسیار بسیار به ایشون عنایت داشته و میگفت که استاد هاشم روزی بشه که مردم بشناسن بیان در خونه تو ببوسن، تبرکن بیان در خونه تو ببوسن بشناسنت. و باز مرحوم آقای قاضی در رابطه با ایشون میگفتش که استاد هاشم مثل سنی ها که در مذهب خودشون متعصبن، استاد هاشم تو توحید الهی متعصبه، اینقدر تعصب داره تو توحید. همیشون همین استاد هاشم نعلبند همیشون مرگ اختیاری به حالت خلع داشته تو زمان حیات خود مرحوم آقای قاضی. خودش نقل میکنه که یک کسی بود خیلی به من بد و بیراه میگفت، خیلی به من بد و بیراه میگفت. من خدمت آقای قاضی رسیدم، گفتم آقا این فرد از فامیلامون هست، به من ناسزا و سرزنش و بد و بیراه خیلی میگه، چیکار کنم؟ آقای قاضی فرمودن که باید تحمل بکنی، باید تحمل بکنی. خب استادمون بود دیگه، آقای قاضی استاد ایشون، باید تحمل بکنی. گفتم چشم. باز دو مرتبه میرفتیم، خیلی زخم زبون نیش و کنایه امثال اینا میشنیدم. رفتم باز دو مرتبه خدمت آقای قاضی، گفتم آقا خیلی تحملش مشکله. گفت نه، باید تحمل بکنی، تو الان امتحانت همینه. گفت خلاصه دیگه گفتیم چاره نیست، باید اینو تحمل بکنیم، اون ناسزاهایی که اون فرد میگفت رو باید تحمل بکنیم. تا اینکه یه روز همون فرد به من برخورد، این ناسزاشم خودش میگی همون فرد به من برخورد، شروع کرد ناسزا گفتن به من، دیگه خیلی ناراحت شدم ولی دندون سر جگر گذاشتم. تو کوچه ها راه میرفتم و اون چیزایی که به من گفته بود، اون ناسزاهایی که به من گفته بود رو به یاد می آوردم، ولی می گفتم ان شاءالله تحمل میکنم، به خاطر خدا هست. همین که میرفتم یه مرتبه دیدم دوتا شدم، دیدم استاد هاشم دوتا شد، یه استاد هاشم داره این طرفی میره، یه استاد هاشم داره اون، خلع صورت گرفته بود براش، یعنی یه حالت موت براش. گفت دیدم دوتا شد استاد هاشم، اون استاد هاشمی که داره فوش میشنوه و بد و بیراه میشنوه اونوری است، ولی این آستاش میبین ولی عجب پاکه، عجب باصفاست، هیچ بد و بیره هم طرف این نمیاد. بعد فهمیدم که آقای قاضی که میگفت باید تحمل بکنی واقعا هم همینجور بود، اون تحمل بود منو رسونده بود به اینجا. اصلا اون موقع وظیفه من همین بود که تحمل اون ناسزاهای اون طرف رو بکنم و رسیدم به همینجا. اینا تو زمان حیاتشون خلع داشتن، تو همین زمان زندگیشون. نکنه کسی پیش خودش بگی ما رو چه به این حرفا. اگه کسی اینجور حرفی به خودش بزنه ضرر کرده قطعا. ماها نوعا یه عیبی که اکثرمون داریم تا این حرفا رو میشنیم، ای بابا این حرفا که مال ما نیست که، خدا میدونه این بدترین حرفا. یعنی اگه کسی اینجور نفسش گولش بزنه که تا فوری یه مقداری حرف از لقاء الله و مسائل عالم بالا رو بشنوه، فوری میگه ما رو چه به این کارها، این از اون فریبهای مهم نفسه که نفس میخواد تو رو نگه داره. این از اون فریبهای مهم نفسه. نگو، نگو ما رو چه به این کارها، نگو ما همون، اگه خدا ما رو راه بده به قول مرحوم آیت الله مرشی نجفی که خدمتتون این وقت قضیه نقل کردم، ما رو راه بده تو طویله بهشت بسمونه. اینو نگی، همین که ما تو طویله بهشت بریم این بسمونه، این غلطه. خودم همتش بالاتر از این حرفا باشه، همتش بالاتر از این حرفا باشه. و قطعا کسی که شیعه هست و محب هست این کار رو میتونه بکنه، منتها به شرطی که همین فریب نفس، نفس چون تنبله، چون تنبله و خو کرده به همون حال هوای خودش، دوست نداره یه مقدار به خودش سختی بده، فوری ما رو فریب میده که ای بابا تو رو چه به این کارو، ازت دیگه گذشته. اولا از هیچ کسی گذشته نیست، هر کسی تو هر سنی که هست از هیچ کسی گذشته نیست. اولا درسته که اونایی که جوان‌تر هستن راحت‌تر میتونن این کار رو بکنن و این راه رو برن، ولی تا آخرین لحظه سنم اگر باشه دیر نیست، سنی هم اگر از آدم بگذره دیر نیست. لذا این هر موقع این وسوسه اومد که ما رو چه به این حرفا، ما اهلش نیستیم، فوری اینو بذارید تو گوشش، نه این شیطونه. ما هستیم، اهلش هم هستیم. هر موقع هم که احیانا یه گناهی پیش اومد نگفتید پیش خودمون نگیم که دیگه ساقط شدیم دیگه، ولش کن. نه ولش کن، همونجا توبه کن، دو مرتبه دستو میگیرم میبرم بالا. از تکاپو هر موقعی یه کسی یه چیزی تو ذهنش اومد که ول کن، بدونید شیطونه، بدونید این هوای نفس. هر موقع کسی سستی توش اومد قطع داشته باشید این هوای نفس. شما هر رو، کسی که مسلماً جهنمی بود، هر مسلماً جهنمی بود، شکی توش نیست، کسی که گناهش کوچیک نبود، کوچیک نبود گناهش، راه رو به روی امام حسین علیه السلام بس و اونا رو سوقشون داد به این طرف، گناه بسیار بسیار گناه بزرگی بود، اما این هر رسید به جایی که متحد شد روحاً با امام حسین علیه السلام و جوری که تو زیارتش، من یه مرتبه خدمت عرض کردم خدایا باور بفرمایید من وقتی این زیارت امام صادق علیه السلام رو میخوندم یه چند مدتی گیج بودم، یعنی خودم برام شبهه درست شده بود. آخه توی زیارتیست امام صادق علیه السلام به 72 تن میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما. پدر و مادر امام صادق کیه؟ یعنی امام باقر فدای شما. به کی داره میگه؟ به اون 72 تن. چطور میشه که بگه پدر و مادرم فدای شما؟ من توش مونده بودم امام صادق این تعبیر رو بکنه. خدا رحمت کنه یه مرتبه همین زبدت الاسرار صفی علی شاه رو میخوندم، حل شد برام. گفت کشتگان کربلا این حقند، کشتگان کربلا این حقند، زان که فانی در زان که غرق عشق هوی مطلقند، غرق عشق هوی مطلقند، زین سببشان، به خاطر این سبب چون غرق عشق پروردگار هستن، زین سببشان در خطاب و در سلام به ابی انتم و امی گفت امام. به خاطر همینم امام علیه السلام بهشون گفت به ابی انتم و امی. جان 72 نور، ای نور این واحد است و واحدی همچون حسین. 72 نور دیگه خودشونو متحد کردن با امام حسین، یعنی تونستن انقدر بکشن بالا که یه معیت و یه اتحاد روحی با امام حسین پیدا کردن. اون وقت چون اتحاد روحی پیدا شد، وقتی که امام میگه به ابی انتم و امی، یعنی به امام حسین داره میگه، اصلا اونا متحد شدن روحن، یکی شدن، اون وقت به ابی انتم و امی جا داره. هر من الان از تک تک شما ها سوال میکنم کدوممون مسلم جهنمی هستیم؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم دیگه. الحمدلله هیچ کدوم مسلم جهنمی نیستی. هر مسلم جهنمی بود ولی نگفتی که آب از سر ما گذشت، نگفت ولش کن ما که دیگه تموم شد کار ما، حسین و دیگه دل اهل عیالش رو لرزوندیم آوردیمش تو این سرزمین، ولش کن دیگه، ولش کن نداشت. اومد انقدر خودشو کشون بالا، جز شد جز و همونایی که الان مراجع تقلید میرن، دست به سینه وای میستم خدمتش و کنار قبرش حاجت میگیرم. این شد هر. دیر نیست از هیچ کس. هر لحظه هم کسی تو ذهنش اومد که دیر شده، این بدونی چیتونه، این بدونی چیتونه. همت باید بالا باشه، همت باید بالا باشه. به همه مقام ها، معصومین رو بذارید کنار ها، اونا رو بذارید کنار، غیر معصومین میتونن برسن، حتی به مقام اسم اعظم. حضرت سلمان تو روایت داریم، باز فوری تا اسم سلمان میاد، او سلمان بود. اینجوری نگید، این رو اصلا از ذهن ببرید بیرون که او فلانی بود، منی که دیگم. من عرض کنم هر موقع تو ذهنتون این اومد، بگید یه مسلم جهنمی خودشو کشید بالا. هر موقع تو ذهنتون شبهه اومد، خلجان اومد که ما اهلش نیستیم، فوری به خودتون بگید یه مسلم جهنمی خودشو کشید بالا. منم میتونم، من که دیگه مسلم جهنمی نیستم، من که در مقابل امام معصوم که شمشیر نکشیدم که، ما که همیشه مخلصشون بودیم. درسته که خطاهایی هم کردیم ولی همیشه تا هر موقعی که بوده مخلص بودیم، تا اون مقداری که از دستمون بر اومده. و اگه احیانا خطاهایی هم بوده، نه این بوده از باب عناد و لجاجت در مقابلشون که نبود که. پس چرا بگیم دیره؟ چرا بگیم دیره؟ حضرت سلمان تو روایت داره به مقام اسم اعظم رسید. میشه رسید؟ ان سلمان لعلم الاسم الاعظم. تو قرآن چند بار من اسپردم آصف ابن برخیا معصوم نبود، امام نبود، پیغمبر نبود، یه شاگرد از سلیمان بود، یه شاگرد از سلیمان بود. آصف ابن برخیا داره که وقتی که از سلیمان خواست اون تخت رو از یمن به فلسطین که پایتختش بود بیاره، آصف گفت انا آتیک بهی قبل ان یرتد ده الیک طرفک. من تو یه چشم به هم زدن این وسط میارم. با تیل ارز این کار رو کرد، با تیل ارز این کار رو کرد. و تو روایت داره آصف یک حرف از اسم اعظم رو میدونست، از اون 73 حرف، از اون 73 درجه یه درجه شو میدونست. نه پیغمبر بود نه امام بود. میشه رسید؟ و اون کسی که تیل ارز داره به این مقام ها رسیده، به عالم اسما رسیده. و اینا کرارن خیلی ها بودن. مرحوم علامه طباطبایی یه برادری داشتن به اسم استاد محمد حسن طباطبایی، تبریز بودن. ایشون یه شاگردی داشت، برادر علامه طباطبایی یه شاگردی داشت که میتونست با ارواح در عالم برزخ تماس بگیره، به راحتی تماس بگیره. اما نه با این کارهای مسخره ای که بعضیا جلسه احضار روح درست میکنن، با نلبکی و نمیدونم با میز سگوش و با اینا مسخره است. و باور بفرمایید غالب اینا احضار جن خودشون خبر ندارن، فکر میکنن احضار روحه. غالب اینا احضار جن. شما حالا در نظر بگیرید اروپایی ها مثلا جلسه احضار روح دارن، اونا اصلا روحشون انقدر کثیفه که مگه میتونن تماس با عالم برزخ برقرار کنن؟ اگه بتونن با یه سری جن بتونن تماس بگیرن، مثلا خیال میکنن با روح تماس گرفتن و پیام از اون ور دریافت داشتن. نه، این شاگرد برادر علامه طباطبایی تماس میگرفت با عالم برزخ، با ارواح تماس میگرفت، اما چجوری؟ یه دستی رو چشش میکشید و فوری تماسش برقرار. برادر علامه طباطبایی میگه ما به واسطه این شاگرد روح استلی آقای قاضی، مرحوم آیت الله قاضی رو، روحش رو باهاش تماس گرفتیم. از ایشون سوال کردیم که آقا تیل ارز چجوریه؟ تیل ارز چجوری هستش؟ مرحوم استلی آقای قاضی فرمودن که تیل ارز 6 آیه اول سوره طه هست. 6 آیه اول سوره طه هست. 6 آیه، یکی از آیاتش که بسیار عجیب هست اینه: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. و اسماء، بارها عرض کردم اولیا هر کاری که میکردن با اسماء الله بود. له الاسماء الحسنى یعنی کسی تیل عرض میکنه که با اسماء کار بکنه. خب خیلی ها بودن که اهل تیل عرض بودن و با اسماء هم کار میکردن، رسیده بودن به اونجا دیگه. خود مرحوم آقای قاضی از جملهش بود. علامه طباطبایی میگه آقای قاضی این کلامی است از علامه طباطبایی، من دارم خدمتتون با یه واسطه ای که از شاگردانش بوده نقل میکنم. علامه طباطبایی میگه آقای قاضی ایام زیارتی که میشد، محرم، سفر، ایام زیارتی ائمه، تو نجف دیگه نبود، دیگه تو نجف نبود، یا کربلا بود یا جاهای دیگه بود، هیچ موقع با ماشین این برابر نمیرفت. اصلا با ماشین کارش نبود، احتیاج به ماشین نداشت. تو ایام زیارتی دائما این طرف اون طرف بود. هیچ کسی از سر آقای قاضی خبر نداشت که چجوری میره، چجوری میاد، کجا میره، کجا میاد. فقط یه نفر از کاسبای بازار بزرگ مشهد، از کاسبای بازار بزرگ مشهد تو یکی از ایام زیارتی آقای قاضی رو تو مشهد دیده بود. حالا آقای قاضی نجفیه، تو نجفه، ولی تو مشهد دیده بود. اتفاقا شناخته بود آقای قاضی رو، رفت خدمت آقای قاضی، عرض کرد که آقا من میخوام نجف برم، گذرنامه‌ام گیر کرده تو شهربانی. حالا اون موقع آقا فهمید که فردا برو درست میشه، برو از از شهربانی بگی. این طرف میگه من فردا رفتم گذرنامه‌مو گرفتم و راهی نجف شدم. رفتم نجف، به بعضی از به اصطلاح دوروریا گفتم که آقای قاضی الحمدلله کار ما رو تو مشهد راه انداخت اومدیم. اینا گفتن آقای قاضی مشهد چیه؟ آقای قاضی تو نجفه، آقای قاضی مشهد نیستش. این طرف میگه بابا من خودم مشهد دیدمش. گفتن نه آقای قاضی تو نجف بود، اصلا مسافرت نرفته بود. این بنده خدا که کاسب بود میگه من رفتم پیش بعضی از فضلای نجف، مرحوم اسد علی محمد بروجردی، مرحوم عاشق محمد تقی آملی، که اینا از مراجع شدن بعدن. میگه رفتم خدمت اینا گفتم که آقای قاضی رو من تو مشهد دیدم، من خودم دیدم با چشم خودم. اینا متوجه شدن که آقای قاضی تیال عرض داشته و اون موقع اومدن خدمت آقای قاضی و ازشون درخواست کردن با اصرار یه جلسه اخلاقی براشون بگذره، که علامه طباطبایی هم یکی از شاگردای اون جلسه شد. بعد خود علامه طباطبایی میگه که ماهای مبارک، ماه مبارک رمضان، دهه اول دهه دوم شبا جلسه داشت خونش آقای قاضی. 3-4 ساعت از شب گذشته ما میرفتیم خونش، جلسه بود، جلسه اخلاق. اما دهه سوم ماه مبارک آقای قاضی دیگه غیب بود، احدی خبر نداشت دیگه ایشون کجاست، نه کربلا نه این طرف، هر جا دنبالش میگشتن خبری ازشون نبود. خب خود آقای قاضی یکیش بود، یه نمونش بود. این تیل عرضه. من میخوام حرفم رو خط کنم، ولی چون دوست دارم با امام زمان علیه السلام خط بکنم حرفم رو، میخوام برسونم فقط به یه نکته. این تیل عرضه، تیل عرضه همه تون شنیدید، یه چیزی بوده که همیشه. من میخوام یه چیز عجیبترش رو خدمتتون عرض کنم. تیل عرض یعنی طی زمین، یعنی پیمودن زمین. فرسنگ ها راه رو با چند قدم طی میکردن، این میشه تیل عرض، طی زمین. اما بعضی از اولیا طی زمان هم داشتن و اون عجیب تره، یعنی چند سال رو تو یه لحظه میگذروندن. چند سال رو طی الارض یعنی چند فرسخ رو، فرسنگ ها رو تو چند قدم پیمودن. اما بعضی از اولیا طی زمان داشتن، یعنی چندین سال رو با چند لحظه سپری کردن. این خیلی عجیب تره. حافظ میگه، حالا شبیه شعر حافظ، این مال خود حافظ نیست، طی زمان ببین و زمین در سلوک ما، این طفل یک شبه ره صد ساله می‌رود. صد سال رو یک شبه طی کردن، اما نه به این نحوه کنایی و مجاز، واقعا این چنینه، یعنی چندین سال رو تو یه لحظه طی کردن. این خیلی چیز عجیب تریست. همه تون قضیه اصحاب کهف رو شنیدید، اما تحلیل کردید یعنی چی؟ 309 سال به فرمایش قرآنه، صریح قرآن، 309 سال خوابیدن. وقتی بلند شدن ازشون پرسیدن که چقدر خوابیده بودید، گفتن یومن او بعض یوم، یا یه روز یا نصف روز. یعنی 309 سال رو نصف روز دیدن. دقت بفرمایید، قرآن داره میگه 309 سال برشون گذشت. فلب صوفی کهفهم سلاس مئت سنین وزدادو تسعا، 309 سال. بعد که از خواب به امر الهی بلند شدن، خداوند متعال پرسید که چقدر درنگ کردید، چقدر خوابیدید. اینا 309 سال گذشته زمان رو درک نکرده بودن، گفتن قالو یومن او بعض یوم، یا یه روز یا یه نصف روز. چرا؟ چون تو خواب آدم توجهش از این عالم دنیا کنده میشه، هر چی از این عالم دنیا بره آدم بالاتر، اون طرف دیگه زمان نیست. چون تو خواب آدم توجهش از عالم دنیا کنده میشه، دیگه مرور زمان رو دیگه حس نمیکنه، مرور زمان رو دیگه حس نمیکنه.
حضرت ارمیای پیغمبر که پیغمبر بود، خدا میفرمایه تو قرآن 100 سال میران فاماته الله مئات عام، 100 سال حضرت ارمیای پیغمبر از دنیا رفت. بعد که خداوند او رو حیش کرد و زندش کرد، قال کم لبسته، ارمیا چند سال مردی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، یا یه روز یا یه نصف روز. اینم باز همین جواب داد، 100 سال یک قرن گذشت برش ولی یک قرن رو حس نکرد، نصف روز حس کرد. چرا؟ چون کسی که از این دنیا میکنه میره تو عوالم بالاتر، عالم بالاتر زمان دیگه نیست، گذشت زمان حس نمیکنه. اینا مال اون زمانا بودن، همون اسد هاشم نعلبندی که خدمتتون عرض کردم وصفش رو، میگه من یه موقع چنان جذبه های الهی برام وارد شده بود از دنیا دیگه کنده بودم، چنان جذبه های پروردگار منو جذب کرده بود و گرفته بود و واردات الهی به من وارد شده بود، دیگه از دنیا کنده شده بودم، بسیار هم فقیر بودم، بسیار فقیر. تا اینکه یه مقدار حالم بهتر شد و افاقه پیدا کردم، از خونه زدم بیرون برای اینکه یه مقدار مایحتاج غذای چیزی تهیه کنم. رفتم بیرون فهمیدم یک ماه گذشته بر من و من نفهمیدم، یک ماه گذشته بود بر من، تو اون حالت جذبه بودم و نفهمیدم، مرور یک ماه رو نفهمیدم. خب این اسد هاشمه، اونم ارمیای پیغمبره، اونم اصحاب کهفن. اینها چون یه مقدار از دنیا کندن، یه مقدار از دنیا کندن و وارد عالم بالای دنیا شدن، دیگه یواش یواش زمان رو نفهمیدن. حالا ببینید، اگر کسی خودش رو خیلی بکنه از این دنیا، بره بالا بره بالا بره بالا تا بشه امام زمان،